پیرامون حادثه عاشورا و تحلیل این حادثه و همچنین پیامدهای حادثه عاشورا و مأموریتی رو که از ناحیه حادثه عاشورا بر دوش مؤمنین در طول تاریخ هست تقدیم کردیم. همچنین مختصری به تحلیل این امر که زمینه پیدایش حادثه عاشورا در دنیای اسلام چه بود پرداختیم. عرایض گذشتم رو در چند بخش جمع‌بندی می‌کنم تا انشاءالله در شب‌های آینده که به تاسوعا و عاشورا وارد میشیم بحث دیگری رو که متناسب با اون شب‌هاست محضر از اساتید خودم تقدیم بدارم. اون چه اشاره کردیم این بود که حادثه عاشورا مبدع تبدیل محور اجتماعی در دنیای اسلام هست که محور حیات اجتماعی از ولایت حق بر مدار ولایت باطل قرار گرفته و اقدام حضرت هم برای این هست که این محور رو دوباره تبدیل کنن و جامعه اسلامی رو بر مدار اصلی خودش که ولایت حق است برگردونن و حقیقت اصلاح اجتماعی که از بیان نورانی سید الشهدا استفاده می شود که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، همین هست که دوباره جامعه به مدار اصلی خود برگرده و اگر جامعه به مدار اصلی خود برگشت همه امور دیگر اصلاح شدنی است. یعنی اگر جامعه تسلیم به ولی حق شد، به امام الهی شد، این جامعه همه شؤونش به سوی صلاح می رود و اگر به عکس از مدار این ولایت حق خارج شد به طور طبیعی همه شؤون این جامعه از مدار صلاح می شود. این اجمال اون چیزی بود که عرض کردیم. کمی این رو تفصیل می دم. نکته اولی که به عنوان جمع‌بندی عرض می‌کنم این است که در تحلیل حادثه عاشورا و عوامل پیدایش او و دستاوردهای او و مأموریت‌هایی که از ناحیه عاشورا روی دوش ما میاد و اینکه ما چه تکلیفی داریم، نوع نگاه ما به این حادثه، پیش‌فرض‌ها به اصطلاح که در نگاه به این حادثه داریم مؤثر هستند. اون چه ثواب هست این است که همه انبیای الهی مقدمه ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. و مقصد اون دین جامع و کامل و خاتمی است که با ایشون برای بشر تنزل پیدا کرده و اون هدایتی است که از باب ایشون این وجود مقدس به سوی بشریت و عوالم گشوده شده. اون چه که هدف نبوت حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که این دعوت کننده به سوی خدا، داعیا الی الله، مبشرا، نذیرا، سراجا، منیرا، حامل او هستن، دعوت همه عوالم به توحید و پرستش خدای متعال هست. نه فقط عالم انسانی، اون چه از معارف استفاده می شود این است که همه عوالم در هدایت به سوی خدای متعال، در معرفت و در درک حقیقت توحید مرهون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و اگر راهی به سوی غیب الهی باز شده، خبر اون عالم غیب آمده با نبوت نبی اکرم هست. ایشون هستن که منبع به اون اخبار هستن و اون اخبار به ایشون رسیده. درهای غیب عالم و مقام غیب الهی به وسیله حضرت به سوی همه عوالم گشوده شده و همه عوالم هم به وسیله حضرت هدایت به سوی خدای متعال میشن. انبیای الهی، ملائکه مقربین و همه مخلوقات برخوردار از این هدایتند. یعنی نبی اکرم و مأموریتشون یک مأموریت گسترده‌ای برای همه عوالم هست و این مأموریت در یک مسیر طولانی انجام گرفته. در یک عالمی معلم انبیا بودند، در یک عالمی معلم ملائکه بودند، تا توی منزلی تنزل در عالم پیدا دنیا کردند و هدایت عالم دنیا رو به انجام رسوندن و نقش ایشون شفاعت کلیه نسبت به همه عوالم هست. مقام محمودی که ایشون دارن: و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که ظهور کاملش در عالم قیامته. در عالم دنیا هم این صاحب مقام محمود مشغول به شفاعت هستن، شفاعت نسبت به همه عوالم هست، نسبت به همه انسان هاست، نه فقط نسبت به بخشی از جامعه انسانی. همه انسان ها و همه عوالم هم مرهون هدایت ایشون هستند، هم مرهون نبوت ایشون هستند و هم مرهون شفاعت ایشون. این هدایتی که ایشون آوردن به این وسعت و گستردگی یک جبهه مقابلی هم دارد: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. خدای متعال می‌فرماید ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم از شیاطین انس و جن. ظرفیت دشمنی دشمنان نبی اکرم ظرفیتی است متناسب با مأموریت حضرت و گستردگی کار حضرت. خب دشمن دنبال این هست که این مسیر هدایت رو کور کنه، حضرت هم دنبال این هستند که این مسیر هدایت ادامه پیدا کنه و به انجام برسه. انجامش به واسطه اهل بیت ایشون و ائمه هدات معصومین هست. بنابراین دشمن به دنبال این هست که این مأموریت بزرگ که نورانی کردن همه عوالم و هدایت همه عالم انسانی است، این رو از مسیر اصلی خود و مدار اصلی خود تغییر بدن. ائمه هدات معصومین به دنبال این هستند که اون مأموریت در عالم انجام بشه. نقطه اوج این درگیری در کربلاست. کربلا نقطه درگیری جبهه نبی اکرم با جبهه دشمنان حضرته، با دو تا مأموریت و هدف گسترده: هم حضرت به دنبال هدایت کلی همه عوالمند و هم دشمن به دنبال بستن این راه و سد کردن این مسیر هست. از روز اول هم میدونید شیطان همین امر رو مورد تأکید داده: لاقعدن لهم صراطک مستقیم، من بر سر راه مستقیم که همون راه هدایت نبی اکرم و دعوت نبی اکرم هست مینشینم و مردم از این راه منحرف میکنن. پس این میدان و موضوع درگیری است و لذا وسعت درگیری هم به اندازه وسعت همه عوالم و آثار هدایت سید الشهدا علیه السلام هم آثارش در همه عوالم ظهور پیدا میکنه. این که شما در روایات مختلف به اشکال مختلف میبینید که حادثه عاشورا بر عوالم مختلف اثر گذاشته، همه رو دگرگون کرده، از جمادات و نباتات تا حیوانات تا عالم اجنه تا عالم انس و عالم ملائکه، تحت تأثیر این حادثه عظیم بودن، این نشان دهنده محیط تأثیر حادثه عاشورا و محیط تصرف حادثه عاشوراست. این که میبینید در روایات هست همه ملائکه و انبیا در صفن برای زیارت سید الشهدا و حرم ایشون مختلف الملائکه و الانبیا است، این به معنی گستردگی محیط تأثیر عاشورا است. اینها ادامه عاشورا، یعنی به دنبال عاشورا دو تا خط اصلی از طریق معصومین در توجه به سید الشهدا گشوده شده. یکی میدان اقامه عزای حضرت هست و دوم میدان زیارت حضرته و مبدأ هر دو هم خود امام معصومه، هم عزاداری اصلش از امام معصومه ولذا تجلی حال امام در همه عوارض واقع میشه، هم زیارت. این که میبینید انبیا از سماوات میان، ملائکه فوج فوج از سماوات میان برای زیارت سید الشهدا و اون روایات فوق العاده عجیبی که هست، که در بعضی روایات هست ما برای لقاء رب، لقاء الله هر شب جمعه به کربلا میریم حضرات معصومین. این تأثیر عظیم علامت گستردگی اثر عاشوراست، یعنی اون میدانی رو که حضرت در عاشورا مد نظر داشتن به وسعت هدایت همه عوالم بوده. این که میبینید انبیای عظام الهی، پیغمبران اولوالعزم قبل از وقوع عاشورا درگیر با حادثه عاشورا میشدن و در مراحلی از سلوک خودشون در اوج کمال خودشون باید وارد صحنه کربلا میشدن و استنداد از این حادثه عظیم میکردن، نشانه عظمت و وسعت کار سید الشهدا علیه السلام هست. از این دست معارف و روایات فراوان داریم. اگر کسی بخواد وسعت میدان درگیری سید الشهدا علیه السلام رو بفهمه، باید این مجموع روایات و معارفی که از اهل بیت آمده و آیات قرآنی که معطوف به این معناست به دنبال بکنه. چون میدونید در ذیل این آیه شریفه که فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى، این کتاب الهی شما رو هدایت میکند به استوارترین راه ها. در ذیلش فرمود لعلتیه اقوام امام علیه السلامه. راه معرفت امام و محیط ولایت امام و تصرف امام قرآنه. خدای متعال هست که با وحی و با بیان نورانی خودش مسیر امامت رو تعریف و روشن کرده. لذا اگر کسی بخواد دنبال کنه راه سید الشهدا علیه السلام رو و راه کلی ولایت رو، بعد از قرآن تعلیم بگیره. راه دیگه ای نیست که اینجور سرشار این مسیر رو روشن کرده باشه. حالا در صدد توضیح این معنا نیستم، فقط این توجه لازم هست که راه فهم حقیقت عاشورا رجوع به قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام است. پس این یک نکته در باب عاشورا، که حادثه عاشورا نقطه اوج درگیری نبی اکرم با جبهه مقابل خودش، اوج تحمل بلاء نبی اکرم برای هدایت عوالم هست. مهمترین وسیله تنزل هدایت نبی اکرم و بعد شفاعت نبی اکرم نسبت به همه کائنات هست. عاشورا نقطه دستگیری نبی اکرم از همه انبیاست، از همه اولیاست، از همه عوالمه، که این از روایات به خوبی استفاده میشه. اینکه ابراهیم خلیل بعد از قربانی کردن اسماعیل براش روزه سید الشهدا رو میخونن و مبتلا میشه و بعد به جناب ابراهیم خلیل میگن حالا اون مقامی که شما دنبالش بودید به دست آوردید. این معناش همینه که نبی اکرم به وسیله تحمل عاشورا همه عوالم هدایت کردن. اگر جناب ابراهیم خلیل مراتبی از رشد و کمالشون بالاست، دستگیری که از امت خودشون هم دارن همینطوره. منزلتی از این هدایت و دستگیری از عاشورا ناشی میشه. موسی کلیم هم همینطوره. خیلی از انبیا هستن، در نقل است در ملاقاتی که موسی کلیم با اون معلم الهی داشتن، شاید جناب خضر بودن سلام الله علیه، یکی از اموری که جناب خضر تعلیم کرده به موسی کلیم قصه عاشوراست و او را آماده کرده برای اون مأموریت بزرگی که بعد از دریافت الواح تورات نسبت به هدایت اسرائیل و ایفای نقش در تاریخ داشته. این نکته اول. نکته دوم اینه که پس بنابراین حادثه عاشورا یک حادثه است که میدان تأثیر گذاریش، میدان تاریخیش، میدان سال 61 و قرن اول هجری و دوم هجری نیست. نه محیط درگیریش محیط درگیری محدود به لحاظ جغرافی که ما بگیم یه درگیری است مربوط به سرزمین عراق، و نه یک درگیری است که محدود بین مثلا بنی هاشم و بنی امیه باشه، و نه یک درگیری است که محدود به قرن اول هجری و دوران اون دوران باشه. یک درگیری است که میدان درگیری تاریخی حق و باطل در اونجا شکل میگیره. واقعا عاشورا نقطه عزیمت درگیری حق و باطل هست. این هم نقطه دوم. بنابراین این که بعضی گفتند دوره عاشورا تمام شده و دوره این لعن و سلام ها و براءت ها تمام شده، اینا یه درگیری تاریخی بوده که دورانش گذشته، این ناشی از محدودیت نگاه به حادثه عاشورا و عدم درک عظمت شخصیت سید الشهدا علیه السلام است. این درگیری یک درگیری است که همه تاریخ رو به دو جبهه حق و باطل تقسیم کرده و همه تاریخ رو وارد این میدان درگیری کرده. بعد از عاشورا دیگه بی تفاوتی، بی معناست و اصلا معنا نداره. بعد از اینکه دستگاه ابلیس در درگیری با نبی اکرم و جریان دشمنان نبی اکرم در درگیری با حضرت کار رو به یه جای رسوندن که عاشورا پیش آمد، خون سید الشهدا رو ریختن، بی تفاوتی نسبت به این درگیری بی معناست. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که میدان اثرگذاری حادثه عاشورا هم نسبت به همه عوالم است. یک، در عالم انسانی هم یک میدان گسترده، عمیق و همه جانب است. یعنی همه عرصه های حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان ها رو تحت تأثیر قرار میده. اینطور نیست که عاشورا فقط میدان یک جذبه های معنوی روحی و باطنی است که انسانها رو در یک مدار سیر معنوی قرار میده، که البته این هست، تردیدی نیست که جذبه های و جذبه های محبت الهی که از بلا عاشورا تجلی میکنه همه اولیاء خدا رو در مقام محبت و قرب سیر میده. اگر محبت الهی شامل حال انبیای اولوالعزم هم میشه، از این جذباتی است که از عاشورا متوجه نبی اکرم میشه. نبی اکرم محور جریان محبت الهی در عالم، لا حبیب الا هو و اهله، تمام محبت الهی متوجه ایشونه و جذبه های محبت الهی که متوجه عوالم میشه از بستر نبی اکرم عبور میکنه. همه محبت های الهی متوجه ایشون هست و عاشورا نقطه ظهور این محبت الهی نسبت به نبی اکرم و طبیعتاً نسبت به همه عوالمی است که میخوان وارد این میدان بشن. در این تردیدی نیست. لذا هیچ محظوری نیست که این جنبه عرفانی عاشورا به دقت مورد توجه قرار بگیره و هم آثارش بر عالم ملائکه و انبیا و بعد بر انبیا و مؤمنین مورد دقت قرار بگیره و ما بتونیم خودمونو در معرض اون نسیم های رحمت و محبتی که از عاشورا ساطع میشه قرار بدیم. این محل بحث نیست. اما اینکه میدان تأثیر عاشورا رو فقط یک میدان معنویت و یک میدان شخصی و یک میدان باطنی قرار بدیم، این غلطه. یک درگیری همه جانبه فراگیر نسبت به همه ساحت‌های عالم انسانی در عاشورا اتفاق افتاده. همینطوری که شیطان و نظام باطل به دنبال این بوده و تدریجاً همین مسیر رو طی کرده و به شرح صدر در کفر رسیده و به دنبال یک برنامه ریزی همه جانبه برای همه ابعاد حیات انسانی است و همه ابعاد حیات انسانی رو میخواد تحت تأثیر اهداف و آرمانها و اندیشه های خودش قرار بده، عاشورا هم نقطه ظهور حقیقت برای همه های حیات انسانی است. نمیشه بگید عاشورا فقط در عرصه عرفانی اثر گذاره. عاشورا تمدن ساز نیست. عاشورا ایجاد یک عقلانیت و فرهنگ نمی کنه. عاشورا باید تبدیل بشه به یک نقطه کانونی برای ظهور یک تمدن الهی و بلکه فوق تمدن. نکته دیگری که همین نکته سوم رو باز می کنه اینه که عاشورا معطوف به اصل و عاشورا رو بدون عصر ظهور اصلا نمیتوان تحلیل کرد. نه بدون بعثت نبی اکرم عاشورا تحلیل میشه، نه بدون فهم میدان درگیری نبی اکرم با ابلیس عاشورا تحلیل میشه و نه بدون عصر ظهور. عاشورا حلقه ارتباط بعثت کلی نبی اکرم و تحقق اون بعثت در عصر ظهوره، حلقه ارتباط این دوتاست. بدون این دو عاشورا تفسیر نمیشه. اون جامعه آرمانی که در عصر ظهور اتفاق میفته و وجود مقدس امام زمان او رو به نقطه کمال میرسونند، اگر اون یه جامعه ایست که فقط معنویت فردی و باطنی درش شکل میگیره، امام زمان علیه السلام یک قطبی هستند که فقط باطن انسانها رو هدایت میکنن، نه یک امام معصوم که همه عرصه های حیات رو دیگر میکنن. اگر وجود مقدس امام زمان علیه السلام همه عرصه های حیات رو دگرگون میکنند، عاشورا یک نقطه عزیمت به سمت این دگرگونی همه جانبه است. اگر عقلانیت عقلانیت ایمانی میشه، اگر همه مناسبات اجتماعی دگرگون میشن، اخلاق آدمی، اندیشه آدمی، رفتار آدمی، ساختارهای اجتماعی همه به همه دگرگون میشن، عاشورا یک حادثه است در مسیر این تحول و معطوف به همه اون تحولات. بدون توجه به ابعاد همه جانبه اون چه در اصل ظهور اتفاق می افتد، عاشورا قابل تحلیل نیست. اگر در اصل ظهور اشعه اصلا بر اساس بیان بعضی بزرگان عوض می شه و اشرقت الارض به نور ربها، فرمود رب الارض، امام الارض، مردم از خورشید و ماه بی نیاز می شن. البته این روایت باید معنا بشه. اگر در اصل ظهور اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، حیات طیبه در عالم انسانی ظهور پیدا میکنه، و اگر همه چیز دگرگون میشه، مدار تمدن باطل که عرض کردم اوج تمدن باطل ظهور ولایت باطل است، اون چه در باطن جامعه میگذرد یا ولایت حق یا ولایت باطل. اون چه ما در لایه‌های ظاهری جامعه می‌بینیم تظاهرات اون عمق باطن اجتماعی است. همه ابعاد تمدنی دست ساخته دستگاه باطل تبدیل میشه به یک ابعاد دیگری و اصلا عوض میشه. حالا به تعبیر دیگر، همینطوری که وقتی ما وارد نشأه آخرت عالم بهشت میشیم فضا عوض میشه، عالم دیگری میشه. مقیاس بهره‌مندی از نعمات و رحمات الهی، رحمت رحمانی و رحیمی الهی تو بهشت با عالم دنیا قابل مقایسه نیست اصلا. عصر ظهور یک گام به سمت اون عالم هست. اینجور نیست که ما عصر ظهور رو با دوره اوج تمدن مادی مقایسه بکنیم، بگیم همین مظاهره منتها توأم با اخلاق دینی. یک تحول عمیق همه جانبه است. عاشورا نقطه درگیری همه جانبه است. عقلانیتش با عقلانیت باطل درگیره، دانشش درگیره، فرهنگ و اخلاق و تمدنش درگیره. لااقل این جای سوال و جای تأمل هست. واقعا اون چه در اصل ظهور پیدا می شود، تحقق پیدا می کند، ادامه همین مدنیت، همین عقلانیت، همین تکنولوژی. آیا اصولا تکامل بشر رو به این می توان تعریف کرد؟ یا این اوج تمدن مادی است، نقطه امتلاء عالم از جوره، نقطه است که تمدن باطل و اوج باطل ولایت خودشونو در همه عرصه‌ها به اندازه‌ای که بهشون اذن داده شده تجلی دادن. اطلاع دادن که مرجع بزرگوار از حضرت الله از ما مکارم شیرازی هم تشخوردن. من عذرخواهی میکنم از محضر ایشون، کسب اجازه میکنم اون چه من عرض میکنم درس پس دادن در محضر اساتید و به خصوص این شخصیت بزرگوار هست. عنایت بکنید اون چه در عصر ظهور محقق میشود، آیا مقدمه اونیست که در بهشت محقق میشه؟ و بعد از عبور جامعه انسانی از نقطه اوج تمدن مادی و دستگاه باطل است، بعد معامل از ظلمن و جورا است، یا ادامه همون امتلاعه، دانشش همون دانش، تکنولوژیش همون تکنولوژی، ساختارهای اجتماعیش همون، فقط اخلاقش تعبیه میشه. میشود اخلاق الهی رو به ساختارهای تمدن مادی تعبیه کرد؟ این قابلیت اصلا هست؟ یک دگرگونی همه جانبه است. دگرگونی است از اعماق جامعه و بعد تجلی در ابعاد حیات پیدا میکنه. یعنی عصر ظهور عصر تجلی روح امام علیه السلام در همه ساعت‌های حیات انسانی. معنی ظهور اصلا شاید همین باشه. هم ظرفیت تحمل ولایت رشد پیدا میکنه و هم این ولایت در همه عرصه‌های حیات و اراده‌ها و ساعت‌های اراده انسانی تجلی میکنه. لذا ارتباط انسان، هم نظام نیازمندی انسان عوض میشه، هم ارتباط انسان با طبیعت که برای تأمین این نیازمندی است، و لذا یک بساط دیگه ای به پا میشه. نظام اکل و شرب و خوراک و پوشاک و مسکن انسان نورانی میشه، نه اینکه همون جریان نظام نیازمندی های مادی و حرص دنیاست که ترکیب با اخلاق الهی میشه. لذا اگر کسی بخواد عاشورا رو خوب تحلیل کنه و میدان را عاشورا رو، همینطوری که بعد عاشورا رو از نقطه بعثت نبی اکرم و ظهور نبوت کلیه نبی اکرم در همه عوالم مطالعه بکنه و میدان درگیری نبی اکرم با ابلیس، میدان درگیری عقل و جهل در همه عوالم رو ببینه که نقطه اوج درگیری و صف‌بندیش عاشوراست، باید نقطه هدف نبی اکرم رو هم ببینه. نقطه هدف نبی اکرم اصل ظهور، بلکه بالاتر بهشته. لذا عاشورا بدون بهشت تفسیر شدنی نیست. این است که شما پاره ای از آثار عاشورا رو در معارف اهل بیت در عالم آخرت میبینید. این شفاعت، این دستگیری، اون معارفی که در باب نسبت سید الشهدا با بهشت هست که از نور سید الشهدا آفریده شده، مقامات حضرت در بهشت، تجلیات حضرت در بهشت که فراوان است این روایات، اینا تفسیر عاشوراست، اینا ادامه عاشوراست. بدون دست گرفتن هدف بعثت کلی نبی اکرم که جدا شدن حق و باطل و زندانی شدن باطل در محیط عذاب و جهنم و ورود جریان حق به ساحت رحمت خاصه الهی یعنی بهشت هست، شما اصلا عاشورا رو نمیتونید تحلیل بکنید. عاشورا رو نمیشه از سال از موت مرگ معاویه شروع کرد، حتی نمیشه از سال دهم هجری شروع کرد و از جریان انحرافی که در دنیای اسلام شروع شد. دلیل عاشورا از بعثت کلی نبی اکرم شروع میشه برای همه احواله. نقطه اصلی درگیری حضرت اونجاست تو عاشوراست و ابزار اصلی شفاعت حضرت نسبت به کل عوالم عاشوراست. لذا عاشورا بدون اون آغاز و این انجام یعنی بهشت و مراتب بهشت اصلا قابل تحلیل نیست. مراتبی از تجلیات عاشورا جز در بهشت واقع نمیشه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و قیامت. ایام الله که در قرآن آمده ذکر تذکر هم به ایام الله، ظهور رجعت قیامت هر سه یوم الحسینه، تجلی عاشورا. حضرت با شعار یا لسارات الحسین تو میدان میاد، اولین امام بر اساس برخی روایات یا لااقل یکی از ائمه‌ای که قطعا رجعت میکنن و بر اساس روایت کامل و زیارات مأموریت ناتمام خودشونو که تو نامه سر به مهر بوده تو رجعت تمام میکنن، وجود مقدس سید الشهدا است. و تازه این مأموریت ادامهش تو عاشورا تو قیامته. لذا اعظم وسائل شفاعت حضرت در قیامت هم عاشوراست. روایات فراوانی داریم دیگه، احتیاج به خوندن نیست. فرمودن روز عاشورا صدیقه طاهره میان تو میدان، اون قصه پیراهن خونینی سید الشهدا و بقیه روایات فراوان. من رو او خود به خصوص نمیخوام تکیه کنم چون سند اون حدیث رو ندیدم، ولی فراوان روایات، احتیاج به این یه دونه حدیث نیست. بنابراین عاشورا چنین حادثه نیست. تأثیرش یک تأثیر عمیق و فراگیر بر همه ساحت حیات انسانی و نه فقط بر ساحت حیات انسانی. ببینید انسان وقتی ارادش تهذیب میشه، جهان مسخر او هم تهذیب میشه، نورانی میشه. لذا در روایت داره المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، چون تحت ولایت نبی اکرم. اتفاقا این روایت ذیل آیه نوره. در آیه نور هم مشکات انوار به قلب نبی اکرم تفسیر میشه صلی الله علیه و آله و سلم، هم به قلب مؤمن. قلب مؤمن مشکات نور نبی اکرم. و لذاست که همه ورود و خروج مؤمن نورانی است. لذاست که زهر فساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، مکتسبات ما، عالمی که مسخر ماست یا ظلمانی میکنه یا نورانی. و مکتسبات دستگاه باطل این عالم رو ظلمانی کرده. عاشورا همه عوالم رو میخواد نورانی بکنه. مگر این تمدنی که ما داری زندگی میکنیم جز این است که جریان نیازمندی ما بر اساس یک مدیریت و ولایت داره شکل میگیره، بعد یک عقلانیتی برای ارضاء نیاز درست میشه، با این عقلانیت شروع میکنیم همکاری کردن، تصرف در نظامی که مسخر ماست میکنیم یا تمدن میسازیم. این یا نورانیست یا ظلمانی. عالم رو از نقطه امتلاء جور حضرت عبور میدن، ظهور حقیقت نور و حقیقت هدایت واقع میشه. عاشورا نقطه ظهور حقیقت در همه عوالمه تا عالم قیامت هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین نکته پنجم اینه که میدان درگیری عاشورا همه عوالم، همه تاریخ و همه عرصه هاست. و نکته دیگر این که اگر عاشورا مبدا یک سیر برای تهذیب جامعه انسانی، فرد و جامعه و تاریخ، رسیدن جامعه انسانی به مقام اخلاص، به اصل ظهور، به اصل تلقی حقیقت و ولایت، به اصل تجلی توحید از بستر عاشورا اتفاق میفته، اگر عاشورا نقطه چنین تحولی است، اگر این درگیری و این جنگ عظیمی که حضرت به راه انداختن، این جنگ مکارم اخلاقی که درش ستیز و عاطفه با هم حضور داره، رشد وجدان بشر و ارتقاء فطرت بشر و آمادگی برای تلقی ولایت و توحید میشه، که این سیر تهذیب با سلوک بر مدار عاشورا و بر مدار بلاء ولی خدا در زیارت عاشورا توضیح داده شده، از درک عظمت مصیبت در همه کائنات شروع میشه، عظمت حادثه، عظمت بلا. عظمت بلا به راحتی هم قابل درک نیست. اگر کسی این عظمت رو درک کرد و احساس اون عظمت در دلش پیدا کرد، این سلوک براش هموار میشه. بعد به بصیرت نسبت به جبهه تاریخی حق و باطل میرسه، بعد به سخت‌بندی و لعن و براءت میرسه، بعد به موضع گیری و لعن و براءت، بعد به صف و قتال میرسه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، به وجاهت و قرب و معیت و ثبات قدم و حیات طیبه میرسه. این سیری که برای جامعه انسانی، برای جامعه ایمانی، برای موحدین به نحو سلوک فردی و جمعی واقع میشه، هم فرد تهذیب میشه هم تاریخ. اون بصیرتی که باید از عاشورا ناشی بشه و ما ازش به دست بیاریم، اولا یک بصیرت تاریخی است. همه ی حق و باطل تاریخی رو در آینه عاشورا باید شفاف ببینیم. حضرت پرده نفاق باطل و حجاب جبهه باطل رو کنار زده و اون باطن جبهه باطل رو شفاف نشون داده. این جنگ رو حضرت مدیریت کرده، نه بنی امیه. درسته بنی امیه دنبال این بودن که حضرت رو به شهادت برسونن، اما حضرت رو در مدینه میخواستن به شهادت برسونن، در کنار کعبه میخواستن به شهادت برسونن، در یک جنگ محدود در کنار فرات سرانجام میخواستن به شهادت برسونن. این شهدا بود که این میدان جنگ رو تبدیل به عرصه درگیری حق و باطل و اخلاق حمیده و اخلاق رذیله کرد و با مقاومت خودش اونها رو مجبور کرد که محاصره آب بکنن، کودک رو دست بزنن، خیمه ها رو آتش بزنن، ولی اونا که نمیخواستن اینجوری خودشون رو جلوه بدن. شما الان میبینید مقاومت جبهه ایمانی است که پرچمداران دموکراسی رو مجبور کرد اردوکشی نظامی بکنن به دنیای اسلام و همه عقبه 200 ساله دروغ‌های خودشون رو برملا بکنن. این مقاومت ایمانی است. این هم از آثار عاشوراست. مقاومت سید الشهدا جبهه باطل رو تو این درگیری مجبور کرد که اون باطن اخلاق رذیله خودش و دناعت خودش رو ظهور بده، و الا نمیخواست این کار رو بکنه. حضرت بود چشمهاش رو دست گرفت و اونها برای حفظ حریم خودشون مجبور شدن بزنند، یا باید عقب نشینی کنن یا باید تا برن. این میزان مقاومتی که حضرت تو عاشورا کردن چهره نفاق رو به هم زده و کل حق رو تو تاریخ شفاف نشون داده. بصیرتی که باید از عاشورا ناشی بشه یک چنین بصیرتی است، باید ما رو به کل این جبهه حق برسونه. فلعن الله و امتن اسست تا آخر، اول ظالمه آخر توبه. این اتفاق باید در عاشورا بیفته و علاوه بر این باید بصیرتی که از عاشورا ناشی میشه بصیرت همه جانبه باشه. نقشه جامع شیطان برای زلالت تاریخ باید شناخته بشه، همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم در ظرف خودشون که البته قابل مقایسه با ظرف ابلیس نیست. اولا این ور ظرف نور، اون ور ظرف ظلمته، ولی قابل مقایسه نیست. یعنی سرانجام دستگاه ابلیس هم تحت اشراف نبی اکرم. السلام علی قاسم الجنت و النار، هر دو تحت این ولایتن. ولی عنایت بکنید، همینطوری که حضرت یک نقشه جامع برای کل هدایت تاریخی دارن و آرام آرام تاریخ و به عصر ظهور و رجعت و قیامت هدایت میکنن و عالم انسانی رو که از عوالم قبلی آمده از دنیا عبور میدن و وارد عالم قیامت میکنن. این با ولایت نبی اکرمه دیگه. همه انبیایی که آمدن دان نبی اکرمه بر اساس روایات. جبهه ابلیس هم برای خودش یک چنین نقشه گسترده‌ای داره. روایات ذیل سوره قدر و ملاحظه فرمودید فرمود شب قدر افواج ملائکه بر امام میان و اسرار حقایق رو میارن. منازلی از حقیقت قرآن از نو تجلیه بر امام پیدا میکنه در شب قدر. اون منزلتی از قرآن که براش جاری بشه در اون سال از نو تجلی پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه. فرمود به همون اندازه، حالا تعبیر دقیق در کافی شریفه، افواج شیاطین برای ابلیس میان خبر میارن، به طوری که ابلیس هم باورش میاد خودش محور عالمه، عالم دست اوست. این میدان میدان درگیری است. او یک برنامه همه جانبه داره. ما باید بصیرت نسبت به این برنامه همه جانبه پیدا کنیم. الان جریانی که در دنیا داره اتفاق میفته، دستگاه باطل نامی جریان آل ابی سفیان آل زیاده. این آل رو ما باید معنا کنیم دیگه، چه مشخصه هایی در اونها بوده. اینکه سفیانی خروج میکنه، اصلا سفیانی کیه؟ معیار سفیانی بودن چیه؟ نقطه مختصات یا مشخصه های آل ابی سفیان چی بوده؟ اون چه الان دارن دنبال میکنن که یک عرض کردن دهکده واحد جهانی، دهکده‌ای که همه شؤونش به صورت هماهنگ بر اساس یک فرهنگ و یک ایدئولوژی غالب، اونم ایدئولوژی امریکایی اداره میشه. عاشورا باید این بصیرت رو ایجاد بکنه. چطور میشه کسی توجه به عاشورا بکنه و عظمت کار رو ببینه و نفهمه که جبهه دشمن چه نقشه‌ای داره میکشه؟ همینطوره که دشمن دنبال ایجاد یک تمدن همه جانبه است. فقط نمیخواد مناسبات خرد جوامع رو تغییر بده، میخواد جوامع رو وارد یک حلقه مدیریتی واحدی بکنه، همه دنیا رو تبدیل بکنه به یک مجموعه که با یک مدیریت واحد، اونم مدیریت باطل، اداره میشن. عقلانیتش، تکنولوژیش، روابطش، ساختاراش، همه رو مدیریت میکنه و دگرگون میکنه علت دوام به سمت مقاصد خودش. ما باید یه بصیرتی پیدا کنیم بشناسیم دیگه. یعنی الان ما در بصیرت عاشورای نیاز به یک رفتار تمدنی داریم. مقیاس درگیری اسلام و کفر مقیاس تمدنی است. بصیرت باید تو مقیاس تمدنی باشه. اون چه درگیری امروزی است که شعار عاشوراست، این حرف ما هم نیست، درگیری تمدنی است. یعنی همه مدنیت مادی که بعد رنسانس اتفاق افتاده با مدنیت دینی درگیره. برنامه ریزی برای عبور جامعه مؤمنین از این منزلت به یک مرحله‌ای که آرام آرام ما رو به سمت ظهور هدایت بکنه، این مأموریت امروز ماست. به خصوص در این مکان مقدس عرض میکنم، در محضر اساتید و مراجع بزرگوار، مأموریت امروز حوزه اینه. حوزه های شیعی این بصیرت رو باید ایجاد بکنن، این افق های درگیری رو ببینند و تو این مقیاس اقدام کنند. حساسیت های جامعه ایمانی رو باید تو این مقیاس رشد داد که به نسبت به تصمیمات بزرگی که پرچمداران کفر در جهان میگیرن و تأثیر این تصمیمات بر رفتار جامعه جهانی تأمل کنن و نسبت به او موضع نشون بدن. بصیرتی که اگر عاشورا افقش، دامنه تأثیرش از آغاز نبوت نبی اکرم که سرآغاز ارتباط همه عوالم با غیب الهی است، اگر این نبوت نبود این باب بسته بود. حضرت مشکات انوارن، مصباحی که در دل ایشون روشن شده بر اساس روایت توحید صدوق، نبوت کلیه ایشون، همه مهمان این هستن، این نورن، این مصباح و چراغن. و اگر عاشورا ادامه همین مصباح، ان الحسین مصباح الهدا، عنایت دارید در همین آیه نور مصباح به نبوت نبی اکرم تفسیر شده، در توحید صدوق در روایت کافی تفسیر به سید الشهدا شده، المصباح الحسین علیه السلام. اگر عاشورا از اونجا شروع میشه و وسعتش همه کائناته و ادامش همه تاریخه و یکی از مهمترین و بلکه اصلی ترین مهم ابزار نبی اکرم برای هدایت تاریخ و درگیری تاریخ با تمامیت دستگاه ابلیسه، ما باید اثر این فعل عظیم رو در این مقیاس تو دنیای امروز ببینیم، به خصوص در دوره‌ای که دستگاه مادی و دستگاه ابلیس به نقطه‌ای رسیدن که آرام آرام به نقطه امتلاء جور رسیدن. هر کجا دست می‌گذاری آثار تمدن اونا، لقمه نانی که انسان از حلالها به دست میاره آغشته به ربای جهانی است. اونا نرخ ربا رو جابجا میکنن، قیمت پول ما عوض میشه. این ارتباط اونا ایجاد کردن. ندیدن این ارتباط پیچیده این ضعف ماست. چرا یک مؤمن باید درکش از ایمان فقط هم خمسشو میده، زکاتشو، واقعا حقوق مالی خودشو میده، اما وقتی وارد میدان تجارت میشه نمیتونه محاسبه کنه که این تجارت به نفع اقتصاد جهان اسلام یا اقتصاد مادی؟ نمیتونه محاسبه کنه. چرا؟ این ضعف بصیرت ماست. چرا مارکسیست ها با کمترین تعلیمات رابطه رفتار اجتماعی و با فلسفه تاریخ خودشون تبیین میکردن؟ جوان موضع خودشون میفهمید. ما باید همین کار رو کنیم دیگه. ما باید حادثه عاشورا تو این حادثه این فلسفه تاریخ خودمون تحلیل بکنیم که از بعثت شروع میشه به ظهور و قیامت ختم میشه و نقشش رو، و بعد بصیرتی ایجاد بکنیم که این وسعت رو پوشش بده. در بقیه مواقف هم همینطوره. همینطوری که کفر یه پوشش همه جانبه داره درست میکنه، از اعماق جامعه ما رو میخواد دگرگون کنه، ارواح رو میخواد دگرگون کنه، میخواد شدت روانی به دنیا ایجاد بکنه، میخواد بافت انسانی جهان رو متناسب با اهداف تمدنی خودش بازسازی بکنه. من نمیگم اصلا دنبال مهندسی فیزیکی انسانم اصلا، انشالله تو اون کار موفق نمیشن، میذونی زور در این دنبال میکنن این رو دیگه، ولی مهندسی روانی که میکنن. میگه بگو چه آدمی میخوایی متناسب با چه نقطه مختصاتی. همین مهندسی متالوژی سفارش قطعه میدی با نقطه مختصات، تو چه آدمی میخوای؟ من آدم برات تربیت میکنم، آدمی که مهره چرخ تمدن مادی باشه، انگیزه آدم رو مثل انرژی های مادی تربیت میکنن و خرج توسعه میکنن، مثل سوخت فسیلی استخراج میکنن و تبدیل به توسعه میکنن، ضرب در امکانات میکنن تبدیل به ثروت میکنن. وقتی اونا این کارو میکنن، ما میتونیم نسبت به این مدیریت گسترده اونا که عمده ابزارشون هم عقلانیت مادیشونه، در بخش انسانی عمده ابزارشون علوم انسانیشونه، عقلانیت پیچیده شونه، ما نمیتونیم نسبت به این عقلانیت پیچیده بی تفاوت بشیم. نمیتونیم این میدان درگیری رو نبینیم و افقهای درگیری رو تو مسائل خرد دائم ببریم، دائم حساسیت‌های مذهبی و جوها و تحرکات مذهبی رو در امور خرد ببینیم. اون چه امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادن همین بوده، انگیزش‌های مذهبی رو تبدیل کردن به یک میدان درگیری عظیم و موازنه تمدنی در جهان تغییر دادن. یکی از جلوه‌های عاشورا این تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه تو پذیرش قطعنامه است، تو بیانیهشون میگن اگر ما تعادل قوا رو به نفع اسلام تغییر ندیم در جهان، هر روز دشمنان ما برای منافع خودشون یه حادثه درست میکنن، اینجا جنگو کنترل میکنه یه حادثه دیگه. الان میبینید اینن همین کارو کردن، یه روز سلمان رشدی درست میکنن، یه روز همین حوادثی که میبینید، کاریکاتورهای موهون، یه روز آتش زدن کتاب الله مجید، یه روز انرژی هسته‌ای. اونها برای منافع خودشون دائما حادثه درست میکنن. ما باید عاشورا رو بیاریم تو این عرصه درگیری و انگیزه ها رو وارد میدان درگیری های عظیم بکنیم، نه اینکه هیجانات عاشورایی رو سرریز کنیم تو درگیری های خود و مسائل خود. اونجا هم باید اصلاح بشه، تردید نیست، و تردیدی نیست که اون جریان عاشورا همه ابعاد جامعه رو اصلاح میکنه، به اصل ظهور ختم میشه. ولی این امواج باید تبدیل بشه به میدان درگیری های بزرگ. این درگیری عظیمی که الان پیش رو ما هست، ما که جنگ تمدنی رو شروع نکردیم، اونا مدعی شدن جنگ همه جانبی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی رو شروع کردن، این جنگ رو به عرصه اردوکشی نظامی کشوندن، دنبال تغییر جغرافیای سیاسی دنیای اسلام بودن، تر خاورمیانه بزرگ و تحول جغرافیای سیاسی و نقشه منطقه دنیای اسلام رو دادن. اونا تو این مقیاس دارن وارد درگیری میشن، ماهواره ها و نرم افزارا و سخت افزاراشون، جریان هالیوود و جریان های دیگه‌ای که به راه انداختن. ما باید جریان عاشورا رو مقابل اونا قرار بدیم. پایگاه درگیری ما و پیروزی و ظفر ما عاشوراست. این که هیجانات عاشورایی رو بیاریم تو میدان‌های خرد، این غلط نیست، کافی نیست. خلط کل امور مهم و امور جزئی است. با عاشورا خیلی کارهای بزرگتری میشه کرد. نمونش کاری است که امام رضوان الله تعالی علیه کردن در دوره مبارزاتی که یا مبارزات پارلمانتاریستی بود برای غلبه دموکراسی، یا مبارزات مسلمان برای غلبه مارکسیسم، امام یک انقلاب ایمانی ایجاد کردند، بیداری معنوی و دنیای اسلام رو ایجاد کردن، موازنه قدرت رو به هم زدن. این بخشی از انرژی و پتانسیل عاشوراست که آزاد شده. خیلی پتانسیل عاشورا از این چیزه. از همه عزیزان و اساتید خودم جدا عذرخواهی میکنم که وقتشون رو گرفتم، از به خصوص مرجع بزرگوار حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، باز هم از باب این تسلیه عذرخواهی میکنم از بیت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی که بزرگواری کردن و مجلس رو مزین فرمودن، هم تشکر میکنم هم عذرخواهی میکنم از همه اساتید بزرگوار خودم و عزیزان و مهمانان سیدالشهدا که تدبیر اینجوری شده دیگه. من نمیدونم گاهی این تدبیرها میشه، ما باید مزاحمشون باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.